قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في العزيز أجل الله تعالى فرجه الشريف ونعمت الله على أعدائه مجمعين. خب داشتیم به دیدگاه های امامیه میپرداختیم و آخرین متکلمی که مطرح شد جلسه قبل محقق لاهیجی بود و تا اینجا تنها شخصی بود که در واقع معلل بودن افعال به اغراض رو اونجوری که متکلمان میگفتن ایشون نپذیرفت، عملا همون حرف فلاسفه رو که اشتمال فعل بر مصلحت بدون اینکه فاعل اونو قصد کرده باشه و به خاطر اون فعل اراده کرده باشه بدون این. البته خب راجع به لاهیجی عرض کردیم که ایشون به هر حال یک فیلسوف بوده، طبیعی هم هست که تو مباحث کلامی خب دیدگاه فلاسفه رو بگه، ولی خب همیشه همینجوری نیست. مرحوم لاهیجی بعضی جا دیدگاه متکلمین رو میگه تایید میکنه، بعضی جاها دیدگاه های فلاسفه رو، بعضی جاها هم این دوتا رو و خیلی جاها، بعضی جاها نه خیلی جاها، این دوتا دیدگاهی قدر مشترکی میگیره و سعی میکنه این دوتا رو یکی بکنه و بگه اینا اختلافی ندارن در حالی که اختلاف دارن. برحال حالا مرحوم لاهیجی یک شخصیت متفاوتی است در علم کلام، لذا بعضی ها میگن ایشون مثلا فیلسوف بوده، ولی خب واقعیت اینه که میشه گفت نیمه فیلسوف نیمه متکلم اینجوریه و بیشتر با گرایش فلسفه. خب متکلم بعدی علامه مجلسی است. خب ایشون هم همون دیدگاه متکلمان امامیه رو و امامیه و معتزله رو مطرح میکنه در اینکه افعال الهی معلل به اغراضه. عبارت های متعددی داره در کتابش، از جمله این تعبیر در عرض به خدمت شما کتاب حق الیقین می‌فرمان به براهین قاطعه و اجماع جمعی ارباب عقول ثابت شده است که جناب مقدس ایزدی حکیم است و عبث از او صادر نمی‌شود و کارهای او منوط به حکمت و مصلحت است، پس خلق کردن آسمان و زمین و حیوانات و سایر مکلفین باید برای حکمتی باشد تا عبث نباشد و حکمت معلوم است که نفعی نیست که به جناب مقدس او عاید گردد. این در واقع جواب اون به اون اشکال استکمالی که فلاسفه و اشاعره آوردن، لازم نیست که اون نفع به خدا برگرد و خدا مستکمل بشه، زیرا که او غنی به ذات و کامل من جمیع الجهات است و احتیاج به غیر از لوازم امکان است، پس باید غرض منفعتی باشد که به ایشان یعنی به مخلوقات و انسانها عاید گردد. خب این خب همون حرفی که همه متکلمان گفتن، اما نکته جالب اینه که علامه مجلسی غرض رو منحصر در منفعت نمیدونه. این یه نکته جدیده نسبتاً. قبلی ها خب میگفتن، متکلمی میگفتن که غرض باید فعل غرض داشته باشه و الا عبث میشه، غرضم به خدا نمیتونه برگرده، باید به مخلوقات برگرده، به مخلوقات هم یا اضرار یا نفرساندن، اضرار هم که قبیحه پس نفرساندن. ایشون میگه نه، ما چی میدونیم، ممکنه خیلی غرضهای دیگه ای باشه، اجمالا غرض لازمه. چرا؟ چون میگه مثلا خدا یکی میکشه، نه از دنیا میبره، یا نه مجازات میکنه. خب این که نفع نیست. معتزله گفتن خب اینجا چی میشه قضیه، این کارا که نفرساندن نیست. ایشون میگه که خب نباشه، ما که نگفتیم حتما نفع، نفع یه مستاق واضحه، اجمالا غرض لازمه. حالا اینجا غرضهای مختلفی میتونه باشه، ممکنه ما بفهمیم ممکنه نفهمیم، مثلا ممکنه این عبرتی باشه برای دیگران، لطفی نسبت به دیگران باشه، یا چیزهای دیگه‌ای که ما نمیدونیم. اجمالا غرض لازمه، حکمت لازمه، مصلحت لازمه، اما اون حکمت و غرض ضرورتا نفع به بندگان باشه، به اون شخص باشه، نه لازم نیست. عبارتش اینه، اثانی و هو للمعتزله دیدگاه ها رو که میگه ان فعل الحکیم لابد ان یکون لغرض لامتناع العبث علیه، ولا یتصور له غرض فل اعدام اذ لا منفعت فیه لاحد. حرف معتزله رو داره میگه که پس یک کسی میکشه اعدام این منفعتی نیست، لانها انما تکون مع الوجود. آخه منفعت وقتی که کسی باشه او منفعت برسونه، این اعدام شد یعنی دیگه نابود شد، یعنی نیست که به اون نفع برسه. لانها انما تکون مع الوجود، بله الحیات، بلکه وجود هم کافی نیست، حی هم باید باشه که نفع به او برسه. و لیس بهی ایزن جزاء المستحق، همینطور جزا دادن که نفع دادن نیست، مجازات کردن، کل عذاب و سؤال و الحساب و نفوذاله و هذا ظاهر. و رد به منع انحصار الغرض فی المنفعه و الجزا، فلعل لله فی ذالک حکمم و مساله، ممکنه حکمت ها و مسالهی باشه. لا یعلمها غیره، کسی هم ندونه، اصلا ما لازم نیست حتما تعیین مصداق بکنیم. الا ان فی الاخبار بالاعدام لطفا للمکلفین، مثلا دیگران عبرت میبرن، به خدا نزده وجه میکنن اینا، و اظهارن لغایت العظمت و الاستغناء و التفرد به دوام و البقا، عظمت خدا نشون داده میشه و اینکه فقط خدا باقی است، همه از بین میرن. ثم الاعدام تحقیق لذلك و تصدیق، اعدام اینو نشون میده که خدا متفرده در دوامه، همه کلو بله کل من علیها فان و یبقا بچه رب بکن زلجلال و علیکر. خب حالا اینا میتونه اینا باشه یا غیر اینا باشه، خب این جالبه، یعنی یک غرضی باید باشه، غرض حتما نفعه، نه ممکنه اونم نفع به خود اون شخص، نه میتونه نفع برای دیگری باشه، یا حکمت هایی که به اصطلاح ما نمیدونه. خب این نکته نسبتا جالب و جدیدی بود که دیگران کمتر این نکته رو بیان کردن. خب متکلم بعدی سید عبدالله شبر هست، ایشون هم باز این بحث رو به صورت مستقل مطرح میکنه و همون دیدگاه متکلمان رو میگه. افعال الله تعالی معللتون بالاغراض، این عنوان فصل. مذهب الامامیه الذی دلت علیه العقول و طابقه المنقول ان افعال الله تعالی معللتون بالاغراض لانه حکیمون و فعل الحکیم لا یخلو عن حکمته و الذی یفعل العبث بلا حکمت و غرض سفیه تعالی الله عن ذلک و ذلک الغرض و نفع غیر راجع الیه تعالی لانه غنی عن العالمین و انما هو راجع الیه به تحصیل الثواب و انه تام فی حد الذات و کامل من جمیع الجهات، پس نمیتونه نفع به خدا برسه، پس به بندگان میرسه مثل ثواب است. خب مرحوم مظفر، شیخ محمد حسن مظفر، ایشون هم باز میپذیرن که افعال خدا معلل به اغرازه و این غرض هم به اصطلاح به این معناست که همون فاعل ملاحظه میکنه این غرض رو و به خاطر تحقق این غرض فعل انجام میده. و حتی اون دیدگاه فلاسفه که اشتمال فعل بر مصلحت بدون اینکه فاعل اون رو مد نظر قرار بده به خاطر اون اراده بکنه فعل رو، میگه این مقدار کافی نیست. این باز نکته جالبه ایشون، یعنی این کلن این معاصرین به اصطلاح ایشون هم جز معاصر نیستن، دو گروه هم، یعنی متکلمین از معاصرین دو گروه هم، یه گروه مثل هم ایشون الان مرزبندی میکنن، یعنی میان میگن که در واقع امامی و معتزله یه دیدگاه دارن، اشاعره هم یه دیدگاه دارن، فلاسفه هم یه دیدگاه، یعنی سه تا دیدگاه، دیدگاه فلاسفه و اشاعره از یک جهت اشتراک دارن که غرض رو انکار میکنن، ولی از یک جهت تفاوت داره که فلاسفه در فعل مسائل قائلن ولی اشاعره قائل نیستن، یا لااقل به عنوان وجوب قائل نیستن، میتونه باشه میتونه نباشه. حالا یه عده اینجوری برخورد نه، یه عده هم نه، میگن اشاعره یه طرف، معتزله امامیه یه طرف دیگه، اصلا فلاسفه رو نمیگن، یا یه جوری میگن که انگار که فلاسفه جزء امامیه و معتزله است و اون تفاوت ها رو در واقع توجه نمی کنن به اصطلاح. و حالا کلن این دو ادبیات هست در معاصرین. ایشون میگه نه، میگه که به اصطلاح احتمال فعل بر، چون خیلی هم میگه غرض هم همون احتمال فعل بر مصلحته. خب الان معلوم نیست که بالاخره این غرض که احتمال فعل بر مصلحته، این همون حرف فلاسفه است یا حرف امامی معتزله است، چون با هر دو سازگاره دیگه. احتمال فعل بر مصلحت با هر دو دیدگاه سازگاره، چه اون دیدگاهی که میگه خدا این مصلحت رو ملاحظه میکنه برای تحقق و اون فعل رو اراده میکنه، میتونم اراده نکنه، چه اون دیدگاهی که میگه اقتضای ذات خداست ولی خواه ناخواه این مساله هست. اما بعضی ها این رو جدا میکنن از هم، بعضی ها نه جدا نمیکنن. حالا میرسیم، بعضی معاصری مثلا مرزها رو مشخص نمیکنن.
اون معاصری که مشخص نکردن دقت نداشتن یا دقت داشتن عمدن کردن،
واقعیت آدم نمیدونه که آیا مصلحتاً مثل اون حالتی که ما نسبت به معتزله در مثلا قرن‌های پنجم، چهارم، پنجم و بعدش هم تا اندازه ادامه داشت در دوله آل بویه، که مثلا میگن اشاعره میگن جبر، معتزله میگن اختیار، ما میگیم اختیاره. خب آیا واقعا متوجه نبودن که بین ما و معتزله اختیار دو جوره؟ یه اختیار تفویضی داریم، یه اختیار غیر تفویضی. آیا واقعا میدونستن؟ نمیخواستن دعوا را بندازن، نمیخواستن دعوا را بندازن به خاطر مصلحت. همون دعوا با اشاعره برای ما بس بود، حالا با معتزله هم بیایم درگیر بشیم. یا واقعا اصلا یعنی فکر میکردن دو تا دیدگاهه، چنان که به خود ائمه بعضی هم میومدن میگفتن بالاخره خدا یا قدرت به ما داده یا نداده دیگه، اگه نداده جبر، داده تفویض دیگه، حل بین الجبر و تفویض منزلتون. یعنی این تصور بوده در بین امامیه و اصحاب، اگه نبوده که نمیمدن اینجوری سوال بکنن. یعنی این تصور بوده که یا جبر یا اختیار، اصلا واژه جبر و اختیار هم همینه. یا واقعا نمیدونستن، فکر میکردن که بالاخره یا جبر یا اختیار، سشق نداریم. یا میدونستن اما نمیخواستن دعوا را بیفته. یه دعوا داشتیم دیگه با یه گروه از سنی ها که اشاعره بودن، دیگه نمیخواستن با یه دعوای دیگه با حالا این معاصرین، متکلمین معاصر هم معلوم نیست که آیا اینا واقعا، اینایی که مرزبندی نکردن، مرز مثلا متوجه نیستن، فکر میکنن واقعا یه دیدگاهه، یا میدونن میگن حالا ما این قدر مشترک رو بیاییم بحث کنیم در مقابل اشاعره، دیگه حالا این تفاوته رو خیلی برجسته نکنیم مصلحتا. نمیدونم واقعا دستشون دارن. ولی ایشون اینجوری نیست، ایشون میگه باید فعل مصلحت داشته باشد اما این کافی نیست، فاعل اونو باید قصد بکنه و به خاطر اون فعل انجام بده. اینجاست که فعل از عبث بودن خارج میشه، چون اگر اون نباشه باز فاعل عابسه. وقتی فاعل عابس نیست، چون ما میخوایم بگیم خدا عابس نیست دیگه، اون وقتیه که فعل انجام میده یه مصلحت یه لحاظ کنه به خاطر اون مصلحت فعل انجام بده. در حالی که طبق دیدگاه فلاسفه که ذات اقتضا میکند، حالا خواه نخواه اون فعل البته غایاتی دارد، فعل غایاتی دارد. اینجا فاعل از عابس بودن در نیومد، چون ایشون میگه وقتی از عبث فاعل در میاد که یه چیزی رو لحاظ کنه همینجوری فعل انجام نده، یه چیزی رو لحاظ کنه به خاطر تحقق اون فعل اراده بکنه، در حالی که در احتمال فعل بر مصلحت تنها این نیست، بنابراین این مقدار کافی نیست.
آدم ملکه نیستش در باره فاعل، مثلا اقتضای ذات که مثلا معنی حقیقی که اون فعل نیست دیگه،
چرا مسامحتن دیگه اونا. اون اختلافه، ببینید اختلاف متکلم فلاسفه در نگاه به فعله. متکلمی میگن فعل، فعل یعنی فعل، یعنی حادث شد و فعل انجام داد، میتونست انجام نده، فعل حادث کرد، میتونستم نکنه، اینو فعل میگن. فلاسفه نه، حتی فعل ازلی رو هم فعل میدونن، فعل اقتضایی هم فعل میدونن. مثلا فعل آتش رو هم میگن سوزاندن فعل آتشه. حالا این به اصطلاح به هر حال نگاه به فعل. خب عبارت ببینید: و اما ما ذکره فی الجواب عن العبس فهو عین ما فی شرح المواقف و فیه ان الفعل اذا تجرد عن الغرض کان عبسا و لعبا و اشتمل فی نفسه الا مصلحته. ان الفعل اذا تجرد عن الغرض یعنی چی؟ یعنی مال عزل الفعل، یعنی اون چیزی که به خاطر اون فاعل فعل رو انجام میده. میگه این نباشه عبسه، و اگرچه مشتمل باشد فعل فی نفسه بر مصلحت، یعنی کافی نیست، اشتمال فعل بر مصلحت کافی نیست، باید غرض به معنای کلامی هم باید باشه. چرا؟ ضرورت ان من تأجر اجیرا علا فعل فیه مصلحه، کسی رو اجیر میکنه بر یه کاری که اون کار مصلحته، ولیکن لم یستعجل لغرض المصلحه، منتها اینه که اجیر میکنه به خاطر اون مصلحت این کار رو نمیکنه، بل مجانم و بلاغایته. همینجوری الله به میگه بیا همینجا، اینجا رو همینجوری بیل وردار، بیل بزن. اما بیل که میزنه بعدا میشه اینجا چیز کاشت مثلا، اما اون اینو قصد نکرده، الکی مثلا میگه بیا مثلا اینجا را برو همینجوری. اما حالا اون که را میره، آره اون که را میره پرنده ها نمیان میوای درخت دارن مثلا بخورن، مثلا یه فایده ای داره، اما اون قصد نکرده. اینجا نمیگن این شخص فعلش حکیمانه است، باز میگن عبسه، گرچه خواه ناخواه یه فایده ای از این کار به این کار مترتب شده. نکته خوبیه، مثال خوبیه. یه کسی عجیب میکنه، پول میده، میگه همینجوری را برو، بدون بهش میگه برای چی؟ میگه همینجوری. همه میگن این چه فعل عبسی، اما حالا که را میره بعدا معلوم میشه یه فایده برای مترتب شد، ولی فاعل اینو قصد نکرده بود، خواهناخواه این شده، اینم میگه عبسه. بنابراین کافی نیست اشتمال فعل بر مصلحت، فاعل هم باید اینو لحاظ کنه، به خاطر تحقق این فعل اراده بکنه. این ادعا بسن لاعبه، این مردم میگن این آبس لاعبه. بله خب، شخص بعدی محقق استرابادی، حالا اینا رو ما آوردیم چون اینا کتاب شرح تجرید دارن و دم دست و یه لالا افراد بیشتری هم میشد. ایشون هم باز همینجوری: المقام الثالث ان افعال الله تعالی کلها معللتون بالاغراض و الفائدت العائده الى العباد فی الدنیا و الاخره. غرض هم که اون فایدهی که به انسان ها برمیگره، چه در دنیا چه در آخرت. بعدش هم دیدگاه ها رو میگه، میگه دیدگاه معتزله اینه، دیدگاه اشاعره اینه و دیدگاه معتزله درسته. اعلم ان العلماء المتکلمین اختلفوا فی هذه المساله على قولین: الاول انه تعالی یفعل لغرض ولا یفعل شیئا لغیر فایده و هو مختار الامامیه والمعتزله، الثانی انه لا يجوز تعلیل افعال له تعالی بشیء من الاغراض والعلل الغایه و هو مذهب الاشاعره و الحق هو الاول. بعدش هم که غرض رو تعریف میکنه، میگه که غرض و هو دائی المحرک الى ذلک الفعل. غرض اون چیزیه که دعوت میکنه محرک رو، یعنی فاعل رو، به فعل. این همون در واقع تعریف کلامیه: کل معرفه و تا اول استعداد لحفاظت فیض الاخره الموجب لحصول وصل الفیاضیه و لحاظا یقال انهو تعالی غایه. حالا دیگه این باز دوباره انهو تعالی غایت الغایه، این هم ادبیات فلسفیه، و غایت کل مقصود ما انهو الاصف الوجود. اینا ادبیات فلسفیه، ولی اون ادعای المحرک علی ذلک الفعل این دیگه فلسفیه. این که میگم مرزبندی نکردم بعضیا اینه، یعنی اصلا دیدگاه فلاسفه رو نمیارن تو توضیح دیدگاه امامی و معتزله، هم از ادبیات فلسفه استفاده میکنن، در که اون یه دیدگاه دیگه است، اینا دو تا دیدگاه. آیت الله سبحانی هم تقریبا همین جوریه، باز ایشون هم مثل همین مرحوم استرابادی، آره، منتها تعابیری که به چیز متکلمین بخوره زیاده، ولی خب از هم ادبیات فلسفی هم باز دوباره میاد، اونم میاد یه جایی، ولی خب تعابیر یعنی ما میتونیم دیدگاه معلل بودن افعال و اغراض رو به ایشون نسبت بدیم، چون تعابیر و مبانی که ایشون داره همین رو بیان میکنه. خب آقا این فارسیه میشه شما بخونید؟ عربی هم باشید میخونید؟
عربی میکنید.
حتی چای بخورم.
آفریدگار هستی هر پدیده ای را برای غرض و هدف خاصی آفریده است و هیچ موجودی بدون هدف معین و ویژه‌ای آفریده نشده است، چنان که می‌فرماید ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، آسمان و زمین آنچه میان آنهاست را بیهوده و باطل نیافریده ایم، زیرا یکی از صفات جمال و کمال خدا حکمت است. در بسیاری از آیات قرآن خداوند به لفظ حکیم توصیف شده است. معلوم است که فاعل حکیم هیچ فعلی را بدون غرض و بیهوده انجام نمی‌دهد.
خب اینو ظاهرش چیز دیگه. خب بعد
این عبارت هم بود. عقل عملی می‌گوید خلقت انسان نمی‌تواند لغو و عبث باشد، زیرا خالق او حکیم است و فعل‌های پیوسته با غرض و هدف توأم می‌باشد.
خب ببینید این تعبیر عقل عملی می‌گوید. عقل عملی یعنی چی؟
حسن خوب
عقل. این کلامیه، این دیگه مبنای کلامی. هیچ وقت فیلسوف نمیاد بگه عقل عملی میگوید که این لغو عبث فلان اصلا این معنا نداره. اون اصلا عقل عملی به این معنا حسن خوب عقلی اصلا قبول ندارن. اونا میگن عقل نظری میگه ذات اختزا میکنه، چون کاملترین اختزا میکنه. این عقل عملی نیست، عقل عملی یعنی حسن خوب. پس این هم ببینید اینا عبارت هم اون ظاهر عبارت قبلی که گفت که غرض رو باید لحاظ کنه فلان، هم این که به عقل عملی استناد میکنه، باز اینم ظاهرش اینه. و بعد عبارت بعدی میگه این غرض هم باید عقل پسند باشه. خب عقل پسند باشه یعنی همین حسن قب دیگه، همین عقل عملی تعبیر دیگری از عقل عملی. میگه که لابد ان یکون لخلقی غرض اغلایی و هدف معقول. البته اغلایی اینجا منظور اون اغلایی یعنی مشورات نیست، چون میگه هدف معقول، معقول یعنی عقلی. خب بعد ایشون حالا این جمله خیلی مهم اینجاست، چند تا عبارت مفصله که ما توش تعابیری وجود داره که به حرف متکلمی میخوره، در این حال به چیزایی هم هست که به اون حرف فلاسفه میخوره. در این عبارت مفصل بعدی ایشون در بحث حسن قب ثمرات حسن قب ها میگه، یعنی مصادیق حسن. ما هم قبلا گفتیم که حسن قب مصادیقی داره، تمام این قواعدی که بعد از قاعده حسن قب بحث کردیم همش مصادیق حسن قب، قاعده اصل، قاعده لطف، قاعده عدل و فضل، قاعده معلل بودن. حالا چه ما قبول بکنیم چه نکنیم، ولی به هر حال ادعا اینه که اونجاست. ایشون میگه یکی از ثمرات و مصادیق حسن قب، یعنی ما اگه حسن قب عقلی قبول بکنیم این مسئله مطرح میشه، بحث معلل بودن افعال و اغراضه. یعنی این مهمه، اینو ما چرا اینجا مطرح میکنیم؟ برای اینکه در واقع معلل بودن افعال و اغراض میره تحت حسن قب عقلی. اونجا حالا گفت عقل عملی، اینجا من توضیح بیشتری میده که یعنی حسن قب. خب این با رویکرد کلامی هماهنگه، نه رویکرد فلسفی. رویکرد فلسفی اصلا این نیست، اون عقل نظریه و ربطی هم به حسن قب عقلی نداره. بعد بحث استکمال رو میاره، دلیل استکمال رو. یه اشاعره فکر کردن که غرض باید به فاعل برگرده، در حالی که بله حالا عبارتش میکنه، در حالی که لازم نیست غرض به فعل برگرده، در حالی که غرض لازم نیست به فاعل. این کلمه فاعل آدم فکر میکنه که یعنی همون بحث که غرض این نیست که فاعل اونو مد نظر قرار بده، بلکه فعل باید مشتمل بر مثل، ولی اینا نمیخواد بیشون بگه. ایشون میخواد بگه که برای رد استکمار میگه غرض لازم نیست به فاعل برگرده، یعنی به خدا، یعنی فایده لازم نیست به خدا برگرده، به فعل برمیگرده، یعنی اون فایده به مخلوقات برمیگرده. اینا میخواد بگه که اون مصالح فعله که تفضلن به بنده ها میرسه، که حالا این تفضلن متکلمین قبلی هم گفتن. بعدش تفتازانی و ماتوریدی هم میگه اونا هم با ما امامیه موافقن، امامیه و معتزله. البته من رفتم اون کتاب نگاه کردم، پاورقی نگاه کردم، چون خودش از اونجا نقل نمی کنه، از کتاب به اصطلاح بیازی نقل میکنه. اون این تعبیر عیناً مال اونه که میگه که شارح مقاصد و ماتوریدی ها، همچون خودش هم ماتوریدیه، بیازی حنفی ماتوریدیه، اون از اون نقل میکنه، خودشون از کتابی نقل نکردن، کتاب مثلا مقاصد، شرح مقاصد تفتازانیه دیگه، یا اون ماتوریدیه نقل نکردن، در واقع از اون کتاب نقل، اون میگه شارح مقاصد و ما ماتوریدیه هم اینو قبول داریم که در واقع تفضلن خدا چیز میده، نفع بندگان میده، غرض باید باشه، اما اون مصداقش که نفع به بندگان، اون تفضل، قبلا توضیح دادیم دیگه این چجوری میشه که هم غرض واجبه هم این نفع تفضله. خب بنابراین میگه که حالا تفتازانی باید بریم ببینیم واقعا از عبارتش این در میاد نه، فعلا ما حرف ایشون رو نقل میکنیم، ایشون هم از مرحوم بیازی نقل کرد، عبارتش اینه، میگه اینجوری باشه، ما هم بین غنی مطلق بودن خدا که استکمال معنا نداره جمع کردیم و حکیم بودن که باید غرض داشته باشه. خب ثمرات و تحسین سریع میخونم دیگه، مطلبش همینه، ثمرات و تحسین و تقوی العقل، داره ثمراتشو میگه، یکیش اینه افعال الله سبحانه معللتون بالغایات، ذهبت الاشاعره الى ان افعاله سبحانه لیست معللتن بالاغراض و انه لا یجب علیه شیئون ولا یقبه منه شیئون و استدلوا علی ذلک به وجوه الاول، الوجه الاول، لوکان فعل و تعالی لغرضه نکار ناقصن لذاته مستکمله، همون دلیل استکمال به تحصیل ذالک الغرض، لانه لا یسلح و غرضا للفاعل الا ما هو اصله له، غرض باید این چیزی باشه که برای خدا بهتر باشه، من عدمهی و هو معنی الکمال، پس خدا یک به یک کمالی میرسه، و عجابت العدلیه به ان افعاله و تعالی معللتون بالمصالح و الحکم تفضلا علی العباد، نه اینکه خدا چیزی گیرش بیاد، بلکه مصالحیه که در واقع این سودیه که به بندگان تفضلا میرسه، فلا یلزم الاستکمال ولا وجوب الاصله، اصلا نه اون قاعده اصله ها، یعنی همین که برای خدا بهتر باشه، واختاره صاحب المقاصد و تبعته ماتوریدیه، که این من اینجا نوشتم که ایشون اونجا ارجاع داده به کتاب اشارات المرام مال بیازی که حنفی ماتوریدی بوده. توضیح الجواب ان الاشعری خلط کرده بین الغرض راجع الی الفاعل و الغرض راجع الی فعلی، فل استکمال موجود فی الاول که سودی به خدا برسه، دون از ثانی که به مخلوقات برسه، و القائل به کون افعالی معللتا بالاغراض و القایات و الدوای و المسائل، انما یعنی به از ثانی دون الاول، و الغرض بالمعنی الاول ينافي كونه غنيا بالذات و غنيا في الصفات و غنيا في الافعال، و الغرض بالمعنى الثاني يوجب خروج فعله ان كونه عبثا و لغوا و كونه سبحانه عابثا و لا غيا، فالجمع بين كونه غنيا غير محتاج الى شيء و كونه حكيما منزها عن العبث و اللغو بالقول باشتمال افعاله على مصالح و حكم ترجع الى العباد و النظام لا اله وجودهی و ذاتهی کمال لایخ. خب این ظاهرش هم حرف متکلمینه، منتهی به کلمه اشتمال فعل بر مصلحت، بالاخره ممکنه کسی بگه که همون بدون نیت و قصد و اینا، ولی خب ظاهرش این نیست، و باز یه مسئله اینه که ایشون دیگه دیدگاه فلاسفه رو از دیدگاه امامیه و معتزله، یعنی اشاعره امامیه و معتزله دیگه اصلا فلاسفه رو مطرح نمی کنه که تفاوتشون رو بگن. خیلی
استدلال هم اگر این اشعار از فلاسفه گرفتن، واقعا استدلالشون با فرض این که به خود عباد برمیگرده این اشکال رو میکردن.
بله فلاسفه همینجوری میگو، همین جواب ندادن ایشون. اصلا جواب ندادن، ببینید اصلا اینو جواب نیست که ابن سینا این جواب رو گفت، همین جواب رو که من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بربندگان سودی کنم، بعد دوباره اشکال کرد، اون اشکال آقایون جواب نمیدن، یعنی مثل خود خواجه دیگه، عبارتش چیه؟ افعال او تعالی معلتون برقرار ولا یعظم او دوه الی. کلی میگن اونا یه حرف بعد از این دوباره میگن، میگن حتی برای بندگانم باشه باز
صفت
کمالی به دست آورد، نمیدونم چی افسوده شد، اینا جواب باید بدن، اینا جواب نمیدن. همینجوری میگن که خب اون بله این اشکال وقتیه که سود به خدا برگرده، ولی ما میگیم سود تفضلا به بندگان برگرده. اونا میگن که سود تفضلا به بندگان برگرده باز یه چیزی به خدا اضافه میشه. چرا؟ چون اکتساب میکنه خدا استفاده که اینا باید جواب بدید، اینا جواب نمیدن. یعنی یا نمیدن اون عبارت ها رو ندیدن، همین کلی میگن، کلی میگن به خدا برنه یا به بنده برنه. اما اونا دوباره میگن به بنده هم برگرده باز این اشکال پیش میاد، اونا دیگه مطرح نمیکنن که جوابشو بدن، که ما اینو قبلا بحث کردیم. بعد میگه که فلاسفه میگن علت غایی، منظورشون علت غایی چیه؟ اون چیزیه که من تصور میکنم و منو مجبور میکنه به فعل. علت غایی تعریفش اینه، علت یعنی علت، علت من معلول میاد، یعنی من اون علت غایی مثلا آبو که تصور میکنم بخورم شوق ایجاد میشه و من حتما میخورم این آب، این اون علت غایی که اون رفعتشه منو مجبور میکنه. میگه علت غایی که فلاسفه میگن اینجا منظور نیست. چرا؟ چون علت غایی که فلاسفه میگن فاعل رو از حالت امکانی یعنی از قوه به فعل میبره. این هم مرد ممکناته، یعنی من قوه رفعتش داشتم حالا رفعتش به فعلیت رسید، این منظور نیست. اون مثل منظور از غرض، اون علت غایی فلسفی منظور نیست، چون این لازمش اینه که خدا ممکن وجود باشه، ناقص باشه، استکمال پیدا بکنه، بلکه منظور اینه که خدا به بندگان یه سودی میرسونه، نفعی میرسونه، نه اینکه اون منو مجبور میکنه از قوه به فعل در بیاد. این منظور نیست. حالا باز اینجا هم باز عبارت همچه آدم نمیدونه که این اینجا آیا به بندگان سود برسونه با اون مبنای کلامی سود برسونه که غرضه، یا سود برسونه با مبنای فلسفی که ذاتش اختزا میکند اینا رو، و این عملا سود میرسه. یعنی اصلا جدا نکردن این دوتا دیدگاه رو، منطقه چون ایشون به هر حال متکلمن ما میگیم احتمالا اون اولی منظورشه و قرائنی هم گفتیم، مثل اینکه بحث و بر زیر مجموعه عقل عملی حسن و قوب، اینا مهمه، این حسن و قوب و این عقل عملی مهمه، ولی خب یه تو نیومدن دیگه اینا دیدگاه فلاسفه رو جدا بکنن و بگم فرق ما با اونا چیه. بله بعدن فرق اشاعر و فلاسفه رو گفتن که اونا مصالح رو میگن ولی اونا هم مصالح هم قبول ندارن، اما فرق اشاعر و امامی و معتزله رو دیگه نگفتن.
فلاسفه رو
با اشاعر رو دیگه نگفتن. بله عبارت رو ببینید که حالا ما اینجا گفتیم که خداوند حکیم، قادر، مختار، بنابراین خدا میتونه فعل با مصلحت انجام بده، میتونه انجام نده، منتها چون حکیمه فعل، ببینید همه کلامیه ها، خدا میتونه فعل بدون مصلحت انجام بده، فعل با مصلحت انجام بده، چون حکیمه فعل با مصلحت انتخاب میکنه، یعنی میتونه انتخاب نکنه، در حالی که در فلسفه اختزای ذاته، انتخاب اصلا معنا نداره. اینا تعابیریه که کلامیه در واقع. یعنی تعبیر العله الغایی التي هي احدى اجزاء العله التامه يراد منها في مصطلح الحكما ما تخرج الفاعل من القوه الى الفعل، این اصطلاح فلاسفه، و من الامكان الى الوجوب، و تكون مقدمه صورتا و ذهنا و متاخره وجودن و تحققن، صورتن و ذهنن مقدمه، وجودن متأخره نسبت به فعل، فهیه سبب لخروج الفاعل ان کونهی فاعلا بالقوه الا کونهی فاعلا بالفعل. ولی اون تصور علت الغایه به هازل معنا فی ساحته، در مورد خدا این معنا نداره. لغناه المطلق فی مقام الذات و الوصف و الفعل، و کما انه تام فی مقام الوجود تام فی مقام الفعل. ببینید تام فی مقام الفعل، باز اینا تعابیر پست فلسفیه. فلا یحتاج فی الایجاد الی شیء وراء ذاته و الا فلو کانت فاعلیت الحق کفاعلیت الانسان فلا یقوم بالایجاد و الخلق الا لاجل غایت المترتب علیه فیکون ناقصا فی مقام الفاعلیه مستکملا به شیء وراء ذاته و هو لا یجتمع مع غناه المطلق و هذا ما ذکره الحکما. ببینید اینو حکما هم اینو گفتن، داره دیدگاه متکلمین رو میگه، میگه حکما هم اینو گفتن و هو حق لا غبار علیه. این حرف حرف درستیه. وقد استغلت الاشاعره فی غیر موضعی و تخذو حد یعنی چی؟ یعنی استفاده صحیح نکردن، یعنی هر دو دلیل استکمال آوردن و اینا درست استفاده نکردن. و تخذو حجتا لتوصیف فعله آریان ان ایت غایت و غرض. نه نه نه، همین طلب غلط کردم. یعنی ها راست میگید، پس چه معنی داره؟ راست میگید، آره اشتغلت و اشاره فیلم. نه منظور اشتغلت و در معناش اینه، حالا این کدوم لفظش چجوری در جور در میاد، شاید هم اشتباه تایپیه نمیدونم، ولی مفهومش روشنه که در یا به معنای چیز بگیم، اینو استفاده کردن اشاعره در غیر موضعش، بهره برداری کردن استفاده. بله بله بله، اینو استغله یعنی بهره برداری، بهره برداری کردن اشاعره در غیر موضعش، یعنی اشتباه کردن. و تخذو حجتا لتوصیف فعله آریان عن ایت غا، یعنی منظورش اینه که فلاسفی که اینو گفتن منظورشون این نبود که فعل خدا مصلحت نداره، منظورش این که خدا این نیست که اونو فعل لحاظ بکنه برای رسیدن به اون فعل انجام بده که مستکمل بشه. اینا از این استفاده کردن که کلن بگن که اصلا مشتمل بر مساله هم نیست. البته به نظر من درست نیست، این اون چیزی که اینا از این استفاده کردن همون هدفی را دارن که همون فلاسفه گفتن. اینا اصلا هدفشون نیست که بگن فعل مشتمل بر مساله یا نیست، هدفشونی که غرض رو نفی بکنن. حالا مشتمل بر مساله هست اون یه بحث دیگه است، اون اصلا مد نظرشون اونو غرض رو میخوان رد بکنن. مشتمل بودن بر مساله یا عدم مساله اتفاقا اونو مشکل ندارن، اتفاقا اونا تصریح کردن به این که فعل میتونه باشه مشکل نداره، اما این که غرض باشه که خدا به خاطر اون فعل انجام بده ما اینو قبول نداریم. حالا میخواد فعل مصلحت داشته باشه یا نداشته باشه، خیلی هاشون هم که متأخرین گفتن اصلا داره، بنابراین اتفاقا اونو درست استفاده کردن، برای همون هدفی استفاده کردن که فلاسفه استفاده کردن و اون نفی غرضه نه نفی مصالح در فعل. چون اشاعره هم با وجود مصالح در فعل مشکلی ندارن، عبارتشون هم قبلا خوندیم، استدلالاتشون بحثاشون. بله اونا به کار بردن لتوصیف فعلی آریان ان ایت غایت و غرض، اونا اینو آوردن استفاده کردن که خدا فعلش هیچ غایت و غرضی نداره. نه اصلا منظور اونا نفی غرض به اون معنای کلامیه، نه نفی هر نوع مصلحتی در فعل. و جعلوا فعله که فعل العابسین و اللاعبین، یفعل عیاذ بالله بلا غایته و یعمل بلا غرضه، ولیکن الاحتجاج به ما ذکر اول حکمال اثبات ما قالته واضح البطلان، یعنی یعنی دلیل استکمال فلاسفه به کار ببرن درسته، اشاعره به کار ببرن درست نیست، در حال که هر دو هدفشون یکیه. اصلا اشاعره از خودشون این استدلال نگفتن، که از فلاسفه گرفتن، دقیقا هم به همون معنا به کار بردن و اصلا هم از این دلیل نمیخوان اینا نفی بکنن وجود مصالح رو، که شما میگید چرا وجود مصالح نفی میکنن، اونا غرض رو میخوان نفی بکنن، چون میگن استکمال پیش به حرف هم مال خودشون نیست، مال فلاسفه است. شما میگید نه، اینو آوردم برای اینکه بگن مصلحت نداره فعل. نه، اصلا اشاعره برای این نیاوردن این استدلال، استدلال آوردن برای نفی غرض، نه برای نفی مصلحت در فعل. به نظر من این هم اشتباه. بله خب، الا بلا غایت و یعمل بلا غرض، ولیکن الاحتجاج به مذکر و الحکما لاثبات مقالته واضح البطلان، لان انکار العلت الغایه به هذا المعنا لا یلازم ان لا یترتب علی فعله مصالح. و بله درست، اونا مثلا اینا نمیخوان بگن و هیکم ینتفعو به حل عباد و ینتظمو به حل نظام و این لم تکن مؤثرت هم فی فاعلیت الحق و علیتی و ذالکه لعنه سبحانه فاعل الحکیم و الفاعل الحکیم لا یختار من الافعال ممکنه الا ما یناسب و ذالک و لا یستر منه ما یزاد و یخالفه. و به عبارت انسانیه، لا یعنی من ذالک انه قادر علی احد الفعلین دون الاخر و انه فی مقام الفاعلیه یستکمل بالغایه فیقوم به هذا دون ذلک. بل هو سبحان، ببین اینا دیگه کلامی میشه، بل هو قادر علی احد الفعلین دون الاخر، ببخشید، بل هو سبحان قادر علی کل الامرین. ببین این دیگه حرف متکلمین، حرف فلاسفه نیست. فلاسفه میگن فقط به یکی، همونی که علم اختزا میکنه، علم نظام احسن اختزا میکنه، این دیگه حرف کلامی شد. اما ولا یختار منهما الا ما یوافق شأنه و یناسب حکمته، خودش اونی که مناسب حکمت اونو انتخاب میکنه. و هازا کلقول به انهو سبحانه یعدل و ولا یجور فلسنا نهنی من ذالک انهو تام الفاعلیه به نسبت الالعد دون الجور، فقط فاعلیتش به عدله، به جور نیست، جور رو نمیتونه انجام بده. بل نهنی انه او تام القادریه لکل العملین، هم عدل رو میتونه انجام بده هم ظلم رو میتونه انجام بده. لکن عدل و حکمت و رعفت و رحمت و تختزی ان یختار هازا دون ذالک معصعت قدرتی لکلی ما. این خیلی مهمه، هر دوتاشو میتونن، داره که فیلسوف اینو نمیگه، ذات اختزا میکند عدل رو، اصلا جور محاله. اینا میگن نه، قدرت داره ولی چون عادله کار عادلانه میکنه. حاضه یه حقیقت القول به انه افعال الله لا تعللو به الاغراض و الغایات و مساله معکون افعالی غیر خالیت من مساله و الحکم من دون ان یکونه هنا که استکمال. خب ایشون در پا بله بله دائم هی کلامی فلسفی، کلامی فلسفی. وقتی تمایز ما نذاشتیم از اول که آقا اون یه حرفه، این یه حرفه، اون مبناش اینه، این مبناش اینه، دائم به اصطلاح این رفت و برگشت میکنه. خب ایشون در پاسخ دلیل دوم اشاعره باز به مبنای متکلمان در قادر مختار بودن خدا باز دوباره تمسک میکنه، باز فستقوف عقلی مطرح میکنه، گرچه همینجا هم باز دوباره از ادبیات فلسفی هم استفاده میکنه. والحاصل ان ذات او سبحانه تامت الفاعلیه به نسبت الی کل الفعله. خب اینا این کلامیه، الفعل المخترم به حکمه و الخالی عنها و ذالک لعموم قدرت ای سبحانه للحسن و القب حسن و القبی، قادر حسن انجام بده، قادر قبی. خب تا اینجا خوب کلامی، ولیکن کن او حکیمن یسده عن ایجاد ثانی، چون حکیمه انجام نمیده و یخص فعل له بالاول و هذا صادق فی کل فعل له قسمان حسن و غبی. مثلا الله قادر علی انعام المؤمن و تعذیبه و تام الفاعلیه به نسبت الی الکل ولیکن لا یستر منه الا القسم الحسن منهما للغبی فکما لا یستلزم القول به صدور خصوص الحسن دون الغبی علی القول بهما کونه ناقصا فی الفاعلیه فهاکذا القول به صدور الفعل المقترن بالمصلحه دون المجرد عنها و انعام المؤمن ليس مرجوحا ولا مساويا لتعذيبه بل اولى به و اصله. این بهتره. لاکه معنا صلاحی و اولویتی لا یهدف الى استکماله. این در واقع به یه جورایی میخواد جواب اون اشکال بده. این که برای خدا اولا هست، این لازمش استکمال نیست، همون که ما هم قبل اینو گفتیم، او استفاده تیمنها یه چیزی بهره ببره از اون، بل یهدف الى انه المناسب لذاته الجامع لصفات الکمالیه. باز این لیکن خدا بله المنزه عن خلافها فجماله و کماله و ترفعه عن ارتکاب القبیح یطلب الفعل المناسب و هو المقال. ولی خب همین مقدار که میگه قادر هر دوتا رو انجام بده، همین
اصلا مقالی رو ایشون قبول کرد،
یکم
با قبول کرد، همیشون قبول میکنم. بعد دیگه این کلام ها بعد حمل همه رو بر
اختیار قبول
کرد، لذا ما هم ایشون رو در همین طبقه متکلمین قرار دادیم که معلل بودن افعال به اقراض قبول داره، منتها مرزبندی نمی کنه با فراز، حالا یا متوجه نمی کنن یا مصلحتا نمی کنن یا به هر دلیل، حالا اونو ما دیگه نمی دونیم. اما اجمالا ایشون رو ما جزء طرفداران قاعده معلل بودن افعال به اقراض آوردیم. آقای مکارم شیرازی هم تقریبا تو همین فضا صحبت‌هایشون، ایشون می فرمان که به هر حال خداوند حکیم است و ممکن نیست این عالم بزرگ را بدون هدف بیافریند، باید هدف داشته باشه خود معلل بودن افعال به اقراض. بعد از یک سو آفرینش بی هدف نیست، از سوی دیگر این هدف به آفریدگار باز نمیگردد. در اینجا به آسانی میتوان نتیجه گرفت که هدف حتما و بدون شک چیزی مربوط به خود ماست، یعنی انسان ها. با توجه به این مقدمه میتوان دریافت که هدف آفرینش چیزی جز تکامل و تعالی ما نیست. یعنی اونا میگفتن نفع، اینم باز نکته جالبیه ها، اونا میگفتن نفع، نفعشون هم نفع هم منظور نفع ماده بود دیگه، ایشون نمیگه نفع، میگه تکامل تعالی. یعنی خدا ما رو آفریده برای تکامل، نه برای نفع رساندن. حالا اون مصداق، اون بحث مصداق، مصداق غرضه. به تعبیر دیگر عالم هستی دانشگاهی است برای تکامل ما در زمینه علم. اما آیت الله آصف محسنی، من از ایشون خیلی خوشم، خیلی صریح مرزا رو کاملا مشخص میکنه، میگه اینجا سه تا قول وجود داره، ما با دو تاش مخالفیم. دو تا قول نیست، سه تا قوله. میگه که و عجیب، خیلی هم تند صحبت میکنه ایشون، میگه که اگه کسی، اولا معلل بودن افعال الهی به اقراض خیلی خیلی مهمه، یه قاعده بسیار بسیار اساسیه، یه قاعده است، قاعده بسیار مهمه. ثانیاً بین دیدگاه معتزله امامیه و اشاعره و فلاسفه مرزبندی میکنه. حالا معتزله امامیه با اشاعره که معلوم بود، فلاسفه رو هم میاره و بعد میگه اصلا اگه کسی این قاعده رو بپذیره تمام مبانی فلسفی رو باید بذاری کنار، که به طور مشخص سه تاشو بیان میکنه. یکی نوع فاعلیت خدا، یعنی فاعلیت بالعنایه، خیلی دقیقه این حرف. چرا؟ چون شما وقتی گفتی غرض، غرض یعنی اون چیزیه که فاعل به خاطر اون فعل رو اراده میکنه، پس فاعل بالعنایه نیست، فاعل بالاراده است،
کسی فاعل مجبور نمیکنه،
بله، ذات اختزاز ذات نیست، به خاطر اون غرض این اراده. فاعلیتی که فلاسفه میگن، میگه این رد میشه، قاعده الواحد رد میشه، چون که اون ذات اختزاز میکنه، ذات یکیه، یکی اختزاز میکنه. اما اگه بگیم نه، غرضای مختلف، هزاران غرض داره، هزاران چیز میآفرینه،
همون قاعده بالعنایه است
دیگه. بله بله. سوم حدوث عالم، حدوث عالم یعنی شما اینه که گفتید اون فاعلیت که رد شد، فاعلیت بالعنایه که رد شد، قدم عالم هم رد میشه دیگه، اراده فعل دیگه، کن فیکون ایجاد میشه. بنابراین ایشون میگه این القاعده الرابعه فی تبعیت افعال هیلل اغراض و حاصل بس من مهمات بحوث الفن از تبعیت و افعالی تالا لل اغراض زائد علا ذاتهی. ببین این تعبیر تعبیر چیه؟ یعنی حرف فلاسفه نه، اونا میگن ذات، اونا میگن غایت ذات خداست. تبتلو مذهب الفلاسفه، کسی که این قاعده رو قبول بکنه، دیدگاه فلاسفه رو در فی کیفیت اختیاری تعالی، یعنی در چگونگی فعل، یعنی نوع فاعل، یعنی چی؟ یعنی هم فاعل بلعنایه، فاعل بلعنایه علم، اونو رد میکنه. و به ها یخرج الواجب ان تحت القاعده القاعد قائله الواحد لا یستر منه الا الواحد، خدا رو از تحت این قاعده و قواعد مشابه خارج میکنه، چون این قاعده لازمه فاعل بلعنایه است. وقتی شما غرض گفتید، غرض با فاعل بالاراده هماهنگه، پس فاعل بالعنایه رد میشه، بالعنایه که رد شد قاعده الواحد هم رد میشه، چون قاعده الواحد بر اساس اقتضای ذاته، ذات بسیط واحده، پس یکی ازش صادر میشه. اما تو فاعل بالاراده نه، هزاران اخبار عرض داره خدا، هزاران فعل داره، هیچ اشکالی هم ایجاد نمیشه. و به ها یرتبط و حدوث العالم ولو ارتباط ما، یه ارتباط مایی هم با حدوث عالم داره. چرا؟ چون وقتی شما اینو گفتی، غرض رو گفتید، فاعل بالاراده میاد، وقتی اراده اومد عالم حادث میشه، مقابلش که فاعل بالعلم رد میشه، بنابراین قدم عالم هم رد میشه. فل مقام یستحق و مزید و لنا، پس خیلی باید به این بحث توجه بشه، این خیلی مهمه. 153 صراط الحق فی المعارف الاسلامیه و الاصول الاعتقادیه. خب ایشون شاگرد بله مرموم شد فکر کنم، تازه فوت کرد، مجتهد افغانستان بود دیگه،
چون شاگرد آقای خویی خوی بود، ولی کتابی هم نمود بهار نوار داشت، آقای در حکومت اومد اون مانوف داد مثلا اعتبار بهار رو برزیر
سن. آره، یه کتابی ایشون چیز کرد، روایاتی که از نظر خودش صحیحه،
سجه. نه اون کار آقای هیدر حکومت کرده، ایشون نکرده. آقای هیدر حکومت آنه گفت بر مبنای آقای رجال آقای آصف محسنی که شاید آقای خویی سجد از بار بیشتر نمیده، بعد ایشون اومد رد کرد، گفت نه من منظورم این نیست، شما اشتباه فهمیدید، من گفتم که اینا صحیح السند اعلایی بهار میشه سجد، اما نگفتم بقیش باید رد کنیم و کنار بذاریم.
آره دیگه، یه همون بحثی که بود که آقای بهبودی داشت دیگه، اوائل انقلاب، قبل انقلاب، اوائل انقلاب، که یه کتاب نوشت صحیح از صحیح الکافی، تو ایران مجوز چاپ ندادن، گفتن اسمش عوض کن، بعد اسمش کرد گزیده کافی، گزیده، بعد برد بیروت کتاب چاپ کرد با این اسم، بعد چقدر رد نوشتن، آقای مرشی نجفی ردیه نوشت، ردیه نوشت یا گفت یادم نیست، تو همین مجله فکر کنم کیهان اندیشه بود یا کیهان فرهنگی بود، خیلی رد و اثبات و مقالات می آقای شوبری، به سر آقای شوبری بر علیهش مقاله نوشت، یه زمانی یه جنجالی شد به اصطلاح، بعد مثلا ایشون نشون داد که همش هم سند نیست، یعنی یه مواردی هم هست سندش کامل درسته ولی ایشون نیاورده تو صحیح الکافی، اگه ملاکتون سند چرا پر اینا رو نیاورده، یا یه مواردی آوردید که سندش اشکال داره، بعد ظاهران ما هم گفتن، طرفداران گفتن بله ملاک های دیگه هم بوده مثلا، بله حالا اون یه بحث دیگه است. خب بله، بعد ایشون میگه که احتمال فعل بر مصلحت هم فایده نداره، این همون حرف آقای مظفر، همون حرف آقای مظفر رو میگه، میگه کافی نیست در آره بیشتر لازمه. و اما معتذر بهی بعضهم من ان القبیح ما یخلو من الفائده دون الغرض، قبیح اینه که فعل فایده داشته باشه، لازم نیست حتما ضرورتا غرض باشه، ببینید کاملا متوجه ها، یعنی این که فعل فایده داره یه چیزه، غرض یه معنای دیگه ای داره، میدونه که این اختلافات کجاست، میگه که بعضی اینجوری گفتن که آقا جان این یعنی ما برای اینکه رد به دیدگاه اشاعره بکنیم لازم نیست ضرورتا دیدگاه امامی و معتزله رو بگیم، دیدگاه فلاسفه هم میتونیم بگیم در رد دیدگاه اشاعره، ایشون میگه کافی نیست، باید حتما دیدگاه امامی و معتزله رو بگیم. چرا؟ فهو ضعیف جدا، این حرف ضعیف جدا، چرا؟ ضرورت عدم زوال قبح العبث به مجرد احتمال فعل علی فایده، همون مثالی که زد دیگه، مرحوم مظفر بود که اون مثال رو زد، استجر فلان، ما لم یکن الفعل المذکور مستندا الیها استناد معلول علت الغایه، باید به اون فاعل مستند باشه این فایده، این غرض باید به اون مستند باشه تا اون از آب سودن در بیاد، والا اون همینجوری الکی فعلی انجام میده اتفاقا فایده داره مثلا، این کافی نیست، باید اون به اون مستند باشه، به اون یعنی اون اینو قصد کرده باشه به خاطر اون این فعل انجام داده باشه به منزله علت غایی. حالا نه به اون معنا که بگیم که نمیدونم از قوه به فعل در اومد از امکان به وجود، نه، تو همون مبنای کلامی نه تو مبنای فلسفی، یعنی خدا برای اون انجام داد، اما این به این معنا نیست که خدا قوه داشت فعل به فعل رسید من ممکنون وجود بود، نه، لازمش این نیست. فاذا تعین القول الاول و بان صحته. قول اول یعنی چی؟ یعنی همون دیدگاه امامیه و معتزله، اون درسته، نه دیدگاه اشاعره درست نیست، دیدگاه فلاسفه هم درست نیست، دیدگاه امامیه. قبلی ها افرادی که قبل بودن دیدید دیگه، خیلی یعنی میخواستن بگن هر دو میتونه درست باشه و با هم قابل جمعه.
صریح
گفته، گرچه ما نظر آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم هم به نظر میرسه که همون دیدگاه کلامیه، ولی خب این مرزبندی که ایشون صریح میکنه اونا نمیکنه. خب ما حالا ممکن ایشون بله باید بریم با ایشون بشینیم بحث بکنیم، ما کاری نداریم، ما میگیم عبارت هاشون حسن و قبح که گفتن، عقل عملی که گفتن، قدرت به هر دو رو که دارن و انتخاب میکنن سعد رو، این برای ما کافیه، این یعنی همون نگاهی کردن. حالا بله یه ادبیات فلسفی استفاده کردن اشتمال فعل بر مصلحت، اون یه مقداری ابهام ایجاد میکنه در بحث، اما اون عبارت ها صریحه، ما لذا ایشون رو میگیم که همون روکر کلامی رو داره ایشون حداقل تو این بحث. خب ما دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم، حالا ما عبارت دیگه از عالمی دیگه هم پیدا بکنیم اضافه میکنیم، ولی دیگه حالا سال بعد، فقط الان بحثی که باقی مونده ادله موافقینه که عمدتا همین بحث عبث دیگه، بحث عبث، حالا 5-6 تا ظاهرن دلیل دارن، دلایل نقلی هم دارن، بعدش هم که بحث اون مصداق این غرضه و بعدش هم آثار قاعده، این سه تا بحث بود ان شاء الله دیگه برای سال بعد.
ما تو آثار قاعده همین رد فلسفه رو مطرح کنیم، این رد این
حالا هم ببینیم، حالا فعلا هر چیزی ننوشتیم تا ببینیم چه بحثی، ما همه آثار مطرح نمی کنیم، مثلا الان تو حسن و قبح ظاهرا یادم نیست که اینو مطرح کردیم این قاعده یا نه، ولی واقعا این قاعده هم از آثار حسن و قبح، من 5-6 تا 3-4 تا مثلا از آثار رو نقل میکنم، یه همه استقرا نمیخوایم بکنم تمام آثار. خب انشالله که موفق و معید باشید، خیلی ممنون، تشکر. آقا من دیگه اینو بذارید اول این ضبط خاموش کنم.